الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله. اللهم كل بليك لجة المسلم صلواتك عليه وعلى ولك الصحيح وليا محافظا مقاعدا مناشرا مدليلا معينا حتى تسكنه وارضك توعا وتمتعه وتبيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على جعفر بن محمد الصادق خازن العلم الدار إليك بالحق النور المبين. اللهم بكما جعلته معدن كلامك ووحيك وخازن علمك ولسان توحيدك وولي أمرك المستحفظ دينك، فصلى عليه وسلم وصليت وهذا من أسفلك وهججك إنك حميد مجيد. خب بحث در روایت اول کتاب الحجه بود. این روایت یه ذیلی داره، اون ذیلش رو هم تقدیم کنیم خدمتتون. صدر روایت معنا شد فی الجمله با بیان علامه بزرگوار مجلسی و صدر المتعلقین که مقصود اثبات ضرورت نبوت است برای عرض کنم رسیدن به سعادت در دنیا و آخرت، که مرحوم علامه مجلس فرمودن برای رسیدن به مقام معرفت و عبودیت، و در بیان صدر المتعلقین برای رسیدن به نظام عادله در معیشت و نجات از عقوبت و اخروی. این تا اینجا اثبات شد. یه ادامه‌ای داره حدیث، اون ادامه این است: ثم ثبت ذلک فی کل دهر و زمان مما اتت به الرسل و الانبیا من الدلائل و البراهین لکی لا تخلو ارض الله من حجت یکون معه علم یا علم یکون معه علم یا یکون معه علم یدل على صدق مقالته و جواز عدالته. می فرمان که این ذیل رو دو جور مرحوم علامه مجلسی معنا میکنن، یا سه جور، اونم به دو جور برمیگرده. دو تا تقریر دارن برای این ذیل. تقریر اول اینه که خب در قسمت قبل روایت اثبات شد که ما نیاز به انبیا داریم برای احتجاج با خدای متعال، برای ارتباط با حضرت حق، برای رسیدن به مقام معرفت و عبودیت، هر چه که هست. خب این انبیایی که ما بهشون احتیاج داریم از کجا وجودشون اثبات میشه؟ معلوم میشه که این شخص نبیست، که انه صغرای اون قاعده کلی مورد سواله، که خب کبرا معلوم شد صغرویان نبوت انبیا چجور اثبات میشه. اونو حضرت گویا دارن ادامه میدن که سمت از ثبت از آل کفی کل دهرن و زمان، در هر دورانی وجود نبی و نبوت نبی از طریق آیات و معجزات اثبات میشه دیگه. مما اتت به الرسل و الانبیا من الدلائل و البراهین، در هر دوره این پیغمبر باید باشد یک، و وجودش هم اثبات میشه از طریق معجزات. این غیر از اون استدلال کلیست که ضرورت انبیا رو اثبات میکنه. و بعد از اون که ضرورت اثبات شد، این پیامبر در هر دورانی باید باشه، در اون دوره هم از طریق براهین و معجزات اثبات میشه نبوتش. لکی لا تخلو ارض الله من حجتن، اگر بنا بشه که پیغمبری در هر دوران نباشه و معجزه‌ای نداشته باشه که اثبات نبوت بشه، زمین از حجت خالی میشه. حجتی که عرض کنم مردم مطمئنن بهش بشن، چون این حجتی که میخواد بیاد و به عنوان پیامبر باید مردم مطمئن باشن که این صادق، مطمئن باشن که احکامش عادل است، درسته، مطابق عدل حکم میکنه. چون فرض اینه که میگید برای تحقق عدالت نیاز به این پیغمبر داریم. هر کسی اگه آمد گفت که من پیغمبرم که نمیشه به حرفش اعتماد کرد. پس اولا در هر دوران نیاز به پیامبر داریم، ثانیاً این پیامبر باید نبوت خودش رو با براهینی اثبات بکنه، با معجزاتی اثبات بکنه، تا در هر دوره اولا نبی اثبات بشه، ثانیاً نبی که مردم اعتماد به صدق مقالت او و جواز عدالتی اعتماد داشته باشن که این در گفتارش صادقه، ادعای نبوت میکنه، دستورات و شرایعی که میاره صادقه، و اون عدالتی رو که میخواد محقق کنه یک عدالت صحیح و جایزی است. برای اینکه این اثبات بشه نیاز هست به این که معجزات و انبیا معجزه داشته باشن، در هر دوره هم باید چنین حجتی باشد، و الا لازمش اینه که در یه دوره باز دوباره واسطه بین خدای متعال و مردم قطع بشه. این تا اینجا یک احتمال که بعد از بیان اون کبرا، این بیان صغرا است، و صغرا هم به این کیفیته که هم باید پیامبران معجزه‌ای داشته باشن که صدق مقالتهی و جواز عدالتهی باشه اثبات بشه، نبی باید چنین چیزی داشته باشه، همین که در هر دورانی باید چنین پیامبری باشه همراه با معجزه. اون کبرای کلی اگر بخواد محقق بشه در همه دورانها باید حجتی باشد که صدق مقالت و جواز عدالتش رو با معجزه اثبات بکنه. این ادامه اوست. همین بیان رو مرحوم صدر المتعلهین هم تأیید کردن، منتها همین بیان رو دارن، منتها یک اضافه ای هم دارن و اون این که مرحوم علامه مرسی این عبارت رو اینجوری معنا میکنن: لکی لا تخلو ارض الله من حجت یکون و معه علم. میگن بعد زمین از حجتی که با اون نشانه ایست که دلیل بر راستگویی اوست، دلیل بر این است که عدالتش عدالت حقی است، نه اینکه ادعای عدالت که همه میکنن. اینکه پیامبری میخواد عدالت رو اجرا بکنه باید علمی و نشانه‌ای داشته باشه که دلیل بر صدق عدالتش معلوم بشه. اون پیغمبری که به نحو کبروی اون حجتی به نحو کبروی اثبات شد در این فرد محققه، واسطه بین حضرت حق و ما، شرایع او میاره، نظام عادله رو میاره. ولی مرحوم سرونتلین رو علمون معنا میکنن، میگن این علم این پیامبر باید هم برهان داشته باشه، هم یه علم و حکمتی داشته باشه که اون علم و حکمته که حقیقتاً عدالت بر او استوار هست و صدق مقال بر او استواره. معجزه اثبات نبوت میکنه که انه حجت ظاهر این پیامبره، اینجوری معنا میفرماد. معجزاتی هم داره، ولی اونی که حقیقتاً حجت باطنی بین ما و خداست اون علمیست که در این نبی و حجت الهیست که اگه اون علم رو بردارید او هم با ما یکی میشه دیگه، حجت بین ما و خدای متعال نیست. پس که اندام اینو تعبیر به علم کردن، یکون و محو علم، بعدم فهمدن این علم حجت باطنیست. انبیا حجت ظاهری هن، علمشون حجت باطنیشونه. اون حجت باطنی بین ما و خدای متعال اون علمیست که در انبیا محققه. به واسطه این علم است که صدق مقاله دارن، به واسطه این علم است که عدالتی به وسیله اونا محقق میشه در عالم و میتونن عدل رو در عالم محقق بکنن. این دو تا بیانی که به یک از کردم یا بر میگرده و که انهو توضیح این است که اون نبیی که ضرورتش اثبات شد در هر دورانی باید باشه، در هر دوران هم از طریق معجزات اثبات میشه مصداق. نتیجهش اینه که مردم اعتماد میکنن به یه پیامبری، به یه حجتی که مقال گفتار او صادقه و عدالتش عدالت نافذ و عدالت قابل دفاع و قابل قبولیست، جایز است عدالتش، عدالتش عدالت نافذه. خب این تقریر اول. یه تقریر دیگه هم مرحوم علامه مجلسی دارن که دو سه تا تقریره، به یه تقریر رو بهش برمیگرده و اون نست که ممکنه کسی بگه خب حالا وقتی انبیا اثبات شد بعد در زمانهای دیگه هم اینطور نیست که وقتی نبی نیست ما نیاز به حجت نداشته باشیم، حجج باید در همه زمانها باشن که این ارتباط قطع نشه، منتها حجت های دیگر از طریق انبیا و براهین انبیا وجودشون اثبات میشه. یعنی خود انبیا رو با این استدلال ما اثبات میکنیم که نبی هستن، ولی اوصیا از طریق براهین انبیا اثبات میشن. در همه زمان ها ما نیاز داریم به یه حجتی که اگر پیامبر نبود بعد اوصیا انبیا باشن. این عبارت دوم ناظر به اینه که در هر دورانی از طریق معجزات انبیا این حجت الهی اثبات میشه. ثم ثبت ذلک فی کل دهر و زمان مما اتت به الرسل و الانبیا من الدلائل و البراهین. حالا میگم یه تقریر دیگه هم دارن کمی با این متفاوته ولی لبش هم به همین جا برمیگرده. در هر دوره ای احتیاج به این حجت داریم، حجت در اون دوران از طریق براهین انبیا اثبات میشه. این بیانی که ایشون داره. حالا این ذیل رو هم انشاءالله باز برمیگردیم و مراجعه میکنیم. یه نکته رو من جلسه گذشته عرض کردم، موجب سوال شده بود، عرض کردم که ما به خاطر فقرمون خدا رو عبادت میکنیم، گویا اینجوری تلقی شده بود که ما به خاطر نیاز به بهشت و جهنم خدا رو عبادت میکنیم. نه اینطوری نیست. این عام از فقر به نعمت ها و رحمت هاست یا نه از این نعمت ها و رحمت ها هم کسی اگر تونست عبور بکنه بازم فقیر الله دیگه. که به تعبیری این عرض من این بود که اگر ما غنی بودیم خدا رو عبادت نمی کردیم، معنی نداشت عبادت. موجود غنی بحثم توهم غنا نیست، ان الانسان لیتقا ان رآه استغنا. واقعا یک موجودی غنی باشد دیگه معنی نداره عبادت بکنه، عبادت معنی داره از موجود غنی متصور نیست دیگه. بنابراین اون چه عبادت ما رو تصویر میکنه فقر ماست، انتم الفقراء الالله و الله هو الغنی الحمید. منتها این فقر ممکن است منتهی بشه به شرک، انسان اگه با انبیا راه نرفت این فقرش تبدیل میشه به فقر به اسباب، نهاد میفهمید. و اگر با انبیا راه رفت پرده ها و اجاب ها کنار میره، انسان فقر خودش رو خدای متعال درک میکنه، به مقام معرفت به فقر خودش و قنای حضرت حق میرسه. هم انتم الفقراء رو میفهمه، هم الالله رو میفهمه، یعنی هم قنای حضرت حق، هم فقر خودش رو، هم فقر خودش به حضرت حق رو میفهمه دیگه. نهاد فرمود. خب حالا پس قرض این بود دیگه، مقصودم این نبود که انسان فقر به خدای متعال داره و این عامل پرستشی، یعنی نیاز به مثلا بهشت یا نجات از عقوبت. در یه مقاماتی همینه، این هم نیاز به رحمته، ولی اختصاص به این نداره. خب حالا وارد بحث روایت بشیم. در روایت اگر صلاح بدونید یه دوتا روایت رو من قبل از ورود به بحث بخونم که بحث استقرار ما رو به حجت اثبات میکنه و دامنه استقرار رو توضیح میده. البته عرض کردم حقیقت استقرار به حجت در ذیل مباحث حجت فهم میشه، به اندازه‌ای که شؤون حجت بر ما واضح میشه استقرار ما به او بیشتر میشه، هم به لحاظ بحث نظری هم به لحاظ عمل. انسان به اندازه‌ای که به معرفت الامام میرسه و انوار معرفت در وجودش نازل و محقق میشه استقرار خودش رو به امام درک میکنه. به لحاظ نظری هم همینطوره، به اندازه‌ای که مقامات امام توصیف میشه در نسبت ما بین خدای بین ما و خدای متعال، به همون اندازه استقرار ما به امام اثبات میشه. اگر امام فرض بکنید در حد عالمی امامزاده ای توصیف شد، استقرار ما هم در همون حد توصیف میشه دیگه، بیش از اون استقرار اثبات نمیشه. این که ما ائمه رو در حد زیارت جامعه کبیره و بالاتر از اون میشناسیم به خاطر اینکه طریق ارتباط ما با خدای متعال یک چنین طریق و سبیل و صراطی باید باشه دیگه. لذا در ذیل مباحث آتی میزان استقرار ما به ائمه علیهم السلام اثبات میشه. این فقط فعلا مدخله، به تعبیر دیگه براءت استحلال بحث کتاب الحجه، و الا هر بابی از ابواب این کتاب که مقامی از مقامات اهل بیت و در نسبت ما بین ما با خدای متعال اثبات میکنه، این استقرار ما رو هم اثبات میکنه به ائمه علیهم السلام. البته ممکنه کسی یه مقاماتی رو توصیف کنه بدون اینکه احتیاج خودش رو به ائمه بفهمه، این مقصودم نیستا، ولی اگر کسی مقامات ائمه رو در از مقام شفاعت بین ما و طریقیت بین ما با خدای متعال درک کنه، هر مقامی یک استقرار خاصی رو در ما اثبات میکنه. لذا بحث استقرار به حجت بحث در کل کتاب الحجه است، اختصاص به این باب نداره. این باب یه استدلال خاصی رو میخواسته، چند تا استدلال خاص رو میخواستن بیارن به ایمان ادله‌ای که استقرار ما رو اثبات میکنه. حالا من یه دوستا روایت مقدمتاً بخونم. این روایت اولی که میخونم هم روایت تقدیم میکنم، هم در کافی است هم در بصایر و درجات با کمی اختلاف هست. من نقل کافی رو خدمتتون تقدیم میکنم، روایت معروفی است در کتاب الحجه کافی آوردن. بله، قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام در کتاب الحجه یقول جاء ابن الکوا الی امیر المؤمنین فقال یا امیر المؤمنین و علی الاعراف رجالون یعرفون کلا بسیماهم. این روایت یعنی چه؟ این اعراف یعنی چه؟ علی الاعراف رجالون یعرفون کلا بسیماهم. میدونید در روایت هم داره اعراف یه مقامی است در قیامت علی الصراط، بنات فرمودید. حالا مفصل بحث اعراف دیگه، الان قرضم اون نیست. یه وادی است در قیامت، یه مقامی است در قیامت که بعد از این مقام عبور کنن وارد بهشت بشن. یه عده‌ای عبور کردن، یه عده‌ای هم جهنمیان نمیتونن از این وادی عبور کنن، یه عده‌ای هم در اعراف متوقفند و نیاز به شفاعت دارن برای عبور از اعراف. وقت بر این اعراف رجالو، یک شخصیتایی هستن که مهیمن بر این مقام اعرافن و یعرفون کلن به سیماهم، همه اهل محشر رو هم با سیما میشناسن، در سیماشون تشخیص میدن مؤمن رو از غیر مؤمن. از حضرت سوال کرد که این اعراف مقصود چیست؟ حضرت فرمودن نحنو علل اعراف، این رجالی که علل اعرافن ما هستیم، اون رجالی که یعرفون کلن به سیماهم و مشرف بر اعراف هستن، نحنو علل اعراف نعرف و انصارنا به سیماهم. این یک. بعد هم حضرت فرمودن و نحنو الاعراف الذي لا يعرف الله عز وجل الا به سبیل معرفتنا، ما اعراف هستیم، خود اعراف هم ما هستیم. پس بنابراین همون اشخاصی که مهیمن بر این مقامن، خود معصومینن، خود اعراف هم از مقامات اهل بیت. وادی اعراف وادی ولایت، وادی است از مقامات ولایت اهل بیت که در قیامت بعد از او عبور کنی تا وارد بهش بشی. رضا گفته بر صراط دیگه. ابن نداره دیگه، هم خود اعراف یه وادی از وادی ولایت اهل بیت که در قیامت بعد ازش عبور کنن، حالا تجلی میکنه به صورت‌های مختلف، به صورت یک معبری بر صراط، به صورت یک ریگزاری، اینا دیگه تجلیات حقیقت دیگه. اون شخصیتایی هم که بر این مقام اونجا حاضرن و عبور میدن دوستان خودشون از وادی اعراف، خود معصومینن، این منافاتی نداره. هم اعرافیم، هم نحن علل اعراف نعرف انصارنا بسیماهم. حتی روایت مفصلی داره قصه بنا رو بحث روایت اعراف نیست، اون انشاءالله در بحث خودش تقدیم میکنه. هم نحن الاعراف وقتی میخوان بفهمن ما اعراف هستیم اینجوری معنا میکنن، الذي لا يعرف الله عز وجل الا به سبیل معرفتنا. مقام اعراف در امام یعنی این، یعنی امام طریق معرفت است، ما اعرافیم یعنی معرفت الله از طریق ما واقع میشه. لا یعرف الله عز و جل الا به سبیل معرفتنا، که انه وادی اعراف در قیامت وادی است از وادی معرفت الله که باید تو قیامت طی بشه با امام، غیر از وادی است که در دنیا طی میشه. کما اینکه صراط فرمود هم در دنیا است هم در آخرت، فرمود صراط و صراط مستقیم هو و طریق و معرفت الله و هما صراطان، صراطون فی الدنیا و صراطون فی الاخره. معرفت الله هم گویا هم در وادی دنیا باید واقع بشه هم در وادی آخرت. اعراف اون مقامی است که معرفت الله از طریق او واقع میشه در قیامت، که گویا ظهورش در دنیا میشه باب و صراط و وجه و اینها که در ادامه حدیث حضرت بیان میکنند. و نحن الاعراف الذي لا يعرف الله عز وجل الا به سبیل معرفتنا. و نحن الاعراف، باز حضرت اعراف رو یه بار دیگه هم معنا فرمودن، نحن الاعراف یعرفنا الله عز وجل یوم القیامت علی الصراط فلا يدخل الجنة الا من عرفنا و عرفنا ولا يدخل النار الا من انکرنا و انکرنا. پس یه معنای اعراف اینه که ما اعرافیم، در صراط خدای متعال ما رو معرفی میکنه، یعنی مقاماتی که از ائمه در این عالم معرفی شده غیر از اون مقامی است که در قیامت معرفی میشه. کسانی که اهل معرفت به اون مقامن عبور میکنن، اونایی که اهل انکار اون مقامن نمیتونن عبور کنن از وادی اعراف. نه 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 خیلی. اصل معرفت غیر از یه بار انسان خطا میکنه، خطا انکار نیست، کسی که انکار کنه این اهل بهشت نیست ولو مناسک رو انجام بده. کسی هم که اهل معرفته روایت میگن اهل بهشتن. اصل معرفت الامام فل جمله اگر در کسی بود، اون معرفتی که حد لازم هست اون بهشتیست، ولو درجات داره بهشتیه، داره بر صراط که عبور میکنن افراد مختلف عبور میکنن. اعراف هم همینطوره، یه عده عبور کردن تو بهشتن، یه عده در اعراف متوقفن که باید شفاعت بشن عبور کنن، شفاعت خاص. عنایت میکنید؟ پس بنابراین مقام اعراف مقامی است که واسطه معرفت الله هست و این مقام یه معبری است، یعنی ظهور مقام اعراف در قیامت اینه بر صراط که بعد از او عبور کنن، یعنی یه معرفت اللهی باید حاصل بشه. عنایت فرمودین؟ و کسانی میتونن از این وادی معرفت عبور کنن که مدخل بهشت است که من عرفنا و عرفنا. اگر من کسی باشد که منکر امام باشه نمیتونه از این وادی معرفت عبور کنه. بهشت هم جای کسانی که این معرفت رو ندارن نیست. نه فهمونیم بهشت دیگه جای مشرک و اینا نیست که، جای غافل و مشرک و به تعبیر دیگه این همه زحمت کشیده میشه تا تطهیر بشه عالم از بساط شرک، که تو قیامت دیگه بهشت فقط وادی توحید باشه دیگه، که در سوره بینه آمده، در سوره فتح ازش صحبت شده که فتحی که خدای متعال برای حضرت میکنن، جنود سماوات عرض در اختیار حضرت تا قیامت هم ادامه داره، بهشتی ها بهشتی میشن، جهنمی ها جهنمی. بنا نیست دیگه مشرک تو بهشت هم راه پیدا بکنه که. لذا اگر کسی به مقام معرفتی که باید برسه در عالم قیامت نرسه، نمیتونه وارد بهشت بشه. البته اگر کسی امام رو در این دنیا در مقاماتش معرفت پیدا کرده، به مقام عرف هم میرسه و از اونجا عبور میکنه، بالاخره اون وادی معرفت رو هم طی میکنه. ولی اون شأنی از امام که مقام اعرافه، اون وادی معرفتی است که علی صراط در قیامت، که عرض کردم روایت معانی الاخبار اینجوری فهمید دیگه، صراط مستقیم هو طریق و معرفت الله و هما صراطان، صراط فی الدنیا و صراط فی الاخره، و اما صراط الدنیا فهو الامام علیه السلام. صراط در آخرت هم یکی از وادیاش میشه، وادی که صراط معرفت، وادی اعرافه دیگه، که اون شأن دیگری است از امام که در قیامت تجلی میکنه، که گویا اون شأن در دنیا شاید تجلی نداشته باشه. ببینید اونا یه بحث پردامنه یه دیگه، که اهل تقصیر باید یه وادی رو طی کنن تا وارد بهشت بشن، مستقیم مثل اونا که اهل معرفت بودن وارد نمیشن، ولی ممکنه اگر بهشون عرضه بشه در اون عالمی که بعد حالا عالم برزخ، شاید در بعضی از عرصه‌های قیامت، اگر به وادی معرفت برسن عبور میکنن، ولی تا به وادی معرفت نرسی عبور نمیکنی. این خیلی واضحه. بهشت داره معرفته، داره ولایت الله، اینطور نیست که کسی تو اون وادی نباشه بتونه بهشت بره. شفاعت هم معناش همینه که اونا رو به مقام معرفت و طهارت میرسونن، نه اینکه آلوده رو با آلودگیشون برن تو بهشت. بهشت رو که نمیشه نجس کنی که، دقت کردین، جای نجاست و طهار نجاست نیست، جای طهار. لذا در روایت داره در مدخل بهشت یه نهری است به نام تسنیم متعلق به امیرالمومنین سلام الله علیه، مؤمنین وارد این نهر میشن، حسدشون شستشون میشه، صفات رذیله پاک میشه. نمیشه این صفات رذیله وارد بهشت بشه که. حضرت فرمودن پس بنابراین فرمودن که اعراف، علل اعراف ما هستیم، اعراف هم ما هستیم. یه قدم فرمودن لا یعرف الله عز و جل الله بسر سبیل معرفتنا، طریق معرفتیم. فرمودن این امامی که طریق معرفت است و به این معنا اعراف است، در قیامت نحن الاعراف یعرفون الله عز و جل یوم القیامه، این مقام مقامی است که در قیامت در معرفت از کنم معرفی میشه از طریق خدای متعال. این وادی اعراف، این مقام اعراف، امام که صاحب این مقام هست، از کنم یعرفون الله عز و جل یوم القیامه علی الصراط، فلا یدخل الجنه الا من عرف الا من عرفنا و عرفنا، ولا یدخل النار الا من انکرنا و انکرنا. بعد حضرت اینجوری فرمودن که خب ما اعرافیم، معناش اینه خدای متعال نمیتونست مستقیم خودش رو به ما معرفی کنه. همون مقدمه است که عرض کردم محل مناقشه است، مقدمه چهارم برهانه از کنم صدر المتعلهین. حضرت فرمودن ان الله تبارک و تعالی لو شاء لعرف العباد نفسه ولکن جعلنا. تو این نظام حکمتی که خدای متعال اینجوری قرار داده ما واسطه ایم، نه اینکه خدای متعال مستر بود واسطه بگذارد. حکمت او اقتضا کرده نظام آفرینش رو اینجوری آفریده، حالا که اینجوری آفریده شما مسترید دیگه. ولکن جعلنا، چند چیزم فرمودن، ابوابه و صراطه و سبیله و الوجه الذی یرتامه. وقتی ازت میخوان اعراف رو در عالم دنیا معرفی کنن، اینجوری میفرمان، میفرمان خدای متعال ما رو طریق معرفت قرار داده، مقام ما در قیامت مقام اعرافه که لای از طریق از این وادی باید عبور کنن به بهشت برسن. جعلنا، ما رو قرار داده یکی ابوابه، باب الله، صراط الله، سبیل الله، وجه الله و الوجه الذی یرتامه، که گویا اول باب توحید گشوده میشه، بعد وارد صراط مستقیم میشی. در صراط مستقیم هر کسی سبیلی داره دیگه، یا لایتن اتخستم هر رسول سبیلا. بله دیگه، نه نه کی در مقام حجت به چه دلیل خدا مستره؟ خدای متعال اینجوری آفریده، میتونست اینجور دیگه بیافرید، نه اینکه خدای متعال نمیتواند، نه خدای متعال اینجوری قرار کما اینکه ما رو واسطه معرفت که واسطه احتجاج هم همینه دیگه، اصلا اونی که حجت واقعی رو تمام میکنه همین شؤون امامه. تو این نظام، در این نظام خلقت دیگه، نه اینکه مجبور بود اینجوری بیافریند تا اینجوری احتجاج کند، کما اینکه خدای متعال مجبور نیست اینجوری بیافریند تا ما اینجوری به معرفت برسیم، ولی بر اساس حکمت اینجوری آفریده، آفریده دیگه، نه مضطر نیست دا. یعنی خود او اینجوری قرار داده، حکمت خودش، لوازم حکمت خودش ملتزم خدای متعال، خلاف حکمت خودش که عمل نمی کنه، این واضحه، ولی مجبور است که اینجوری خلق کنه؟ نه مجبور نیست. این هم برهانایی است که جای بحث داره دیگه. یعنی به اسم با یه کلمه نظام احسن دست خدا رو ببندیم، آخرش بشه گوجه فرنگی است و قرمزیش دیگه. هی بریم جلو یه جوریش کنیم که بشه گوجه فرنگی ذاتن قرمز است، نمیشه قرمز نماشه که میشه، اینجوری نکنیم خدای متعال. بله 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 اصلا بله بله یعنی بله اونجا بعد یه جور اصلا ما که نمیفهمیم سبحان رب کرب رب العزت اما یصفون و سلامون علل، یعنی فقط انبیا هستن که تو این وادی، وادی سلام، وادیشون وادی سلامه، الا بقیه بخوان صحبت از معرفت الله بکنن ما باید خدا رو تنزیه کنیم. آدم نمیگم آیه اینو میخواد بگه، باز احتمالا عرض کرده. بله نه ذاتی، اصلا ذاتی اینا که من نمیفهمم، ما اینجوری که خدای متعال ما رو آفریده، ما رو مستر به خودش آفریده، مستر به حجت هم آفریده، طبق این بیان بله. ان الله تبارک و تعالی لو شاء لعرف العباده نفسه، ولی در مقام معرفت ولکن جهلنا، چهار تا خصوصیت ابواب و صراط و سبیل و وجه، اول باب الله باید گشوده بشه، بعد انسان در صراط قرار بگیره، بعد سبیلی در صراط داشته باشه، اگر تیکت به مقام وجه اللهی امام میرسه، که این همه شؤونی هست که در معرفت دخیلن دیگه. اگر کسی به اون مقام رسید خدای متعال در وجه الله مشاهده میکنه، اینا متولو فثم وجه الله. خدای متعال اگر میخواست میافرید، ولی نیافریده دیگه. دیالا نه این که متعالیان نمیشد، ما توی مقام دیگری بودیم، نه میفهمیم ما، ولی به تعبیر دیگه خدای متعال ما هم آفریده که متعالی نیستیم، میتونست یه جور دیگه عالم رو خلق کنه. به تعبیر دیگه خدای متعال میتونست غیر معصوم کسی خلق نکنه. اون روایت هم شاید معناش همینه که اگر شما هم گناه نمی کردید خدای متعال یه مخلوقی خلق می کرد که گناه کنه. بعضی گفتن پس خدا گناه ما رو دوست داره، این حرفا نیست. یعنی خدای متعال اگه می خواست فقط معصوم خلق می کرد، ولی غیر معصوم مؤمن هم خلق کرده. شما معصوم نیستید تا ابتواب باشید، نه اینکه اون رو بعد می خواد بگه خدا گناه تو هم دوست داره برو گناه کن. اگر شما گناه، یعنی اگه شما معصوم بودید بازم خدای متعال موجود غیر معصوم می آفرید. قرض الهی فقط این نبوده که معصوم خلق کنه، معصوم بله لولاک لما خلقت الافلاک، ولی برای معصوم مؤمن رو هم خلق کرده، فهمت شما رو برای ما آفریده. ولکن جعلنا ابوابه و سبیله و صراطه و الوجه الذي يطمن فمن عدل عن ولایتنا او فضل علينا غيرنا، پس در وادی معرفت اگر کسی عدول از ولایت ما کنه یا دیگری رو مقدم بذاره بر ما، فانهم عن الصراط لناكبون، اینا در صراط توحید دیگه حرکت نمیکنن. صراط توحید در عالم یعنی وادی ولایت امام، همه شؤون حیاتم باید قرار بگیره، فقط اینطور نیست که شؤون باطنی ما، ظاهری و باطنی، حیات جمعیمون فردیمون تمام باید ذیل ولایت الله قرار بگیره دیگه. فلا سواء من اتصم به الناس ولا سواء حیث ذهب الناس الى عیون کدرت یفرق و بعضها فی بعض، یفرق و بعضها فی بعض، و ذهب من ذهب الینا الى عیون صافیت تجری به امر ربها لا نفاد لها ولا انقطاع. ببینید این استقرار ما رو به حجت در یه سطح دیگه ای بیان میکنه، میگه در دنیا به امام به عنوان باب و سبیل و صراط و وجه محتاجیم، در قیامت مستر به امام به عنوان اعراف هستیم، هم به عنوان رجالی که علل اعرافند که ما رو عبور بدن از این وادی، هم خود وادی اعراف وادی ولایت اونهاست باید عبور کرد از این وادی. این شؤون امام فراوانه که در روایت آمده دیگه، که حالا انشالله در پایان همین روایت اونجایی که حضرت فرمودن که مشابهت غیر مشارکی نه للناس فی شیء من احوالهم مع مشارکت فی القلب فی الخلق و ترکیب، انشالله این روایت رو بیشتر تقدیم میکنیم خدمتتون. خب حالا از کردم روایت زیادن، انشالله بعد بعضیش رو خدمتتون تو اون قسمت میخونیم که امام چجوریست که ما بهش مستریم، خود اون نسبتش با خدای متعال چیست، چرا اون مستر نیست به دیگری، نهایت میفرمایید اون رو توضیح دادن دیگه، که روایت متعددی هم اصل کردم، مرحوم کلینی 11 تا از این روایاتو بیشتر از این هاست در ذیل کتاب توحید آوردن، یه باب مختصی براش باز کردن، با اینکه به نظر میاد مقامات ائمه است در کتاب توحید ذکرش کردن به همین نکته که رابطه حضرت حق با عالم رو داره، با نظام آفرینش رو توضیح میده در اونجا، تحقق عبادت و معرفت الهی رو داره، مسیرش رو توضیح میده، در کتاب توحید هم آوردن. اون روایت هم دیدنیه انشالله، تو پایان همین روایت دوباره برمیگردیم این روایت رو محضرتون تقدیم میکنم. خب چی؟ بر چی؟ نه نه اون یه سخن دیگریست، استدلال دیگریست، اون اگر ما میخواستیم مجبورشون میکردیم، نمیخوایم مجبور کنیم کسی، اون یه سخن دیگریست. ظاهرش اینه روایت مختصه به این علل اعراف گاهی توسعه داده شده، مثلا در یه وقتی یادم حضرت خدیجه سلام الله علیه هم داره علل اعرافن که این شأن خاصه. بله بعضی از خواص دیگه هم من دوزو این علل اعراف هستن، حالا تعمیم هایی که داده میشه و تو روایات من ندیدم خیلی تعمیم داد، چون تقریبا روایات اعرافو خیلی هاشو دیدم، نمیگم همه رو دیدم، عرض کنم خدمتون. حالا از این بحث بگذاریم، این دست روایات زیادن، این نمونه رو عرض کردم برای اینکه استقرار ما به حجت، برای اینکه روشن بشه چه استراریست باید کل کتاب حجت رو بخونیم، اونجایی که بحث از شؤون اهل بیت میشه، لذا نسبت به کلمات حکما من همین عرض کردم یه بحث در مورد ضرورت انبیا، دو مقامات انبیا، اون مقاماتی که برای انبیا ذکر میکنن این ضرورت رو هم توسعه میده، لذا نباید ضرورت رو در کلامشون منحصر به همون استدلال کنیم، بعد نوع ضرورتی که به انبیا میدن متناسب با مقاماتی که برای انبیا بیان میکنن تعریف کنیم. لذا عرض کردم بی انصافی آدم فقط یه استدلال رو بگیره بگه نگاهشون اینه، اونجا هم بعد ما نگاهی که دارن در مجموع کلمات در روایت اهل بیت که خیلی واضحه دیگه، شؤونی که ما مستر به او هستیم در مقامات ائمه توضیح داده میشه، مثلا به من مثال خوندم. حالا وارد بحث این روایت بشیم انشالله، یه سری روایت دیگه هم پایان همین حدیث نشه تقدیم میکنم. در این روایت شریف میدونید یکی از عرض کنم شؤونی که برای حضرت حق ازش بحث شده و که انهو حد وسط اصلی این استدلاله این است که خدای متعال حکیم متعالی است، حکمت خدای متعاله، اگر خدای متعال حکیم نبود گویا استقرار به انبیا در ما نبود، اگر نمیشد اثبات انبیا کنی بگی نه حتما خدای متعال پیامبر آفریده، اگر حکیم نبود این استدلال تمام نبود. این حکمتی که حد وسط است که بعدم در روایت داره اون حجج هم باید حکیم باشن تا بتونن طریق حکمت خدای متعال باشن، این حکمت چی هست؟ این حکمت یه معنای ظاهری داره که بزرگان همه فرمودن و اون این است که خدای متعال حکیم هست، یعنی خدای متعال کارش دارای اتقان هست، استحکام هست، ولذا کار لغو و عبث و بیقایت نمی کنه، کار بی پایان انجام نمیده، کاریست که دارای استحکامه. از همینجا رسیدن به این که این کار دارای غایت و متناسب با یک غایت حکیمانه است که حالا اینا رو باید بحث کنیم دیگه. و بعد طبیعتاً اضافه کردم برش، حالا که کار حکیم کار محکم و دارای یک غایات متناسب میکنه، کار لهو و لغو انجام نمیده، عبس انجام نمیده که حالا در آیات مفصل ازش بحث شده، علاوه بر این که غایتی داره، اسباب رو هم برای تهیه اون قاب رسیدن به اون غایت مهیا میکنه و الا حکیم نیست. پس اتقان سن به این است که غایت متناسب و حکیمانه باشه، بعدم لوازم رسیدن به اون غایت مهیا بشه در عالم و الا حکیمانه نیست دیگه، پیداست. لذا اون وقت که گفته میشه که خدای متعال ما رو انسان رو برای غایتی آفریده، از لوازم سیر ما به اون غایت این است که حجج و انبیا باشن، برای ما حجت و نبی قرار داده. اینم عرض بکنم، این معناش نیست که خدای متعال انبیا رو برای ما آفریده ها، نه، رسالتشون مأمور به شفاعت شدنشون برای اون غرضی است که در خلقت ما بوده، بلا نه اینکه خدای متعال ما رو آفریده برای عبادت، انبیا رو آفریده برای ما، که حالا ما بعضی وقتا ما یه جوری استدلال میکنیم استقرار به انبیا رو که گویا خدای متعال انبیا رو به تبع ما آفریده. این نیست، خدای متعال اونها رو بزرگواران رو آفریده، مأموریت رسالتشون اینکه بیان لباس بشر بپوشن برای این است که از ما دستگیری کنن، نه اینکه خلقت انبیا. لذا حالا اونم ببینید در لابلای ادله که خدا باید خلق کند چنین موجودی رو، خدای متعالی که مثلا محاسن در صورت مرد قرار میده که صورتی زیبا باشه مثلا و یه چنین چیزا، این خدای متعال پیغمبر رو حتما خلق میکنه، در عالم وجود یه پیغمبری قرار میده که این انسان با او هدایت بشه. این استدلالا خیلی به این شکل لطیف نیست. خلق انبیا که برای ما نیست که، این که در عالم وجود انبیا خلق شدن، برای ما خلق شدن. این خدا متعال نبی اکرم ما دید، این ماها احتیاج داریم به پیغمبر، نبی اکرم آفرید، از این ور بوده نظام خلقت، یا خدا متعال حضرت آفریده، به طفیل حضرت ما را آفریده، حالا که ما را به تبع حضرت و برای حضرت آفرید، به حضرت یه شأنی داد به عنوان شفاعت و رسالت، تنزل می‌فرمان که شفاعت کنن و دستگیری کنن از ما، ما رو برسونن، نه اینکه خلقت انبیا برای ماست. این که اصلا حرف گاهی استدلالا اینجوری ازش استفاده میشه، چون ما نیاز به هدایت الهی داریم و این هدایت نیاز به واسطه داره، خدای متعال این واسطه را خلق میکند. بله خدای متعال ممکنه بگید کره زمین رو برای ما، نه من منظومه رو برای ما خلق کرده، اشکال نداره، خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اما انبیا رو برای ما خلق نکرده. ما برای اینکه برسیم به اون مقصد نیاز داشتیم به یه بستری وادی مهدی، خدای متعال این عهد آفرید، سلک لکم سبلن، راه قرار داد، نهرها، همه اینا درسته برای ماست، اما انبیا برای ما آفرید که ما هدایت بشیم، این خلافه. انبیا رو برای ما نیافریده، انبیا عالم برای انبیا آفریده شده، محورش هم ختم رسوله صلی الله علیه و سلم. بنابراین معناش این نیست. پس این معنای حکمت، این ظاهر حکمت، استدلالی که کردن همینه، خدای متعال حکیم است، کارش متقنه، تونست کار لغو و بیهوده بکنه، کاریست معطوف به یه غایته، علاوه بر این که معطوف به اون غایته، اون غایت رو هم غایت قابل دسترسی است، غایت خیالی نیست، یه غایت قابل تحققی که محقق میشود به وسیله حضرت حق. حکیم یعنی اون که غایت فعلش رو محقق میکنه، نه اینکه یه غایتی داره که اون غایت اصلا قابل تحقق نیست، یا نه غایت رو غایت قابل تحقق اما رها میکنه کار رو. خدای متعال غایتی حکیمانه داره برای خلقت که اون غایت رو حتما محقق میکنه، بنابراین لوازم رسیدن به اون غایت رو هم که یه ارسال رسول یکیش هست انجام خواهد داد. این ظاهر این استدلالی است که شده. هیچ پیغمبر برای ما آفریده شده. ببینید یعنی مؤمنین، حالا ما نه مؤمنین کامل همطورن، شیعیان کامل و ان من شیعتی الی ابراهیم، یعنی من خود حضرت سلمان اینطوری که باید بگید بنده مثلا هست، من از حضرت موسی کلیم بالاتر مثلا، درسته. نه حالا نه ببینید شیعیان کاملن کملش، که لذا انبیا اونایی هستن که در عالم میثاق شیعیانی هستن که مقدمه بر بقیه هستن، از سابقون الاولونن. لذا وقتی گفته میشه از سابقون، از سابقون تطبیق میشن به انبیا دیگه، سبقت گرفتن در مقام توحید و ولایت. نه نه پس برای ما خلق نه، یعنی حضرت موسی رو برای قومش خلق نکردن. حالا اول ببینیش شیعیان کامل رو در... نه مثل ما نبوده، یعنی شیعیان کامل برای امت خلق نمیشن. اینطور نیست حضرت موسی رو، حضرت موسی که از شیعیان کامل نبی اکرمن، از سرداران نبی اکرم تو عالمن، در عالم ارواح هم حضرت مبعوث بودن، توحیدشون از حضرت تعلیم گرفتن، آمدن تو عالم یه قرارهایی بستن، پیغمبر اولوالعزم شدن، دارن عالم رو به سمت نبوت حضرت و ظهور حرکت میدن امت خودشونو. حالا حضرت موسی رو برای قوم یهود آفریدن یا نه؟ حضرت موسی رو برای اون قوم خلق نکردن، خلقش برای نبی اکرمه، شیعه کامل برای حضرت آفریده شده. مأموریتی که پیدا میکنه این است که یکی از بارهای دوش نبی اکرمو تو امت خودشون برمیدارن، نه فقط در دنیا، تو قیامت هم اینطور، یعنی واسطه ایمان و امتشون هستن دیگه، درسته؟ پس بنابراین حضرت موسی رو برای ما، حضرت موسی رو برای ما هم نیافریدن، نهت کردید، انبیا رو برای امت نیافریدن، امت رو برای انبیا خلق کردن، انبیای کمبل هم برای نبی اکرم، البته شیعان کامل حضرت هم. که حضرت ابراهیم در اون عرض کنم مشاهده‌ای که داشتن عرش الهی رو دیدن و مقامات اهل بیت یک به یک بهشون عرضه شد با یه انتظامی، بعد دیدن ستاره های طواف میکنن، این ستاره ها همون شیعیان کملن دیگه، که حول اینها برای اونها خلق شدن، قمر اهل بیتن، متعلق به اونها آفریده شدن. اون یه سخن دیگری است. رسالت که عرض کردم، رسالت که برای هدایت مردمه، رسول به سمت مردمن، این رسالت برای اینه که مردم دستگیری بشن. البته در این دستگیری مهمترش باز اینه که خود حضرت دارن یه عبادتی در عالم میکنن، یعنی طوریست که دستگیری حضرت یه امر غیر عبادیست. بزرگترین، یکی از بزرگترین عبادتهای حضرت شفاعتشونه، اون هم برای خداست، طوریست که حالا حضرت برای ما رو هدایت میکنن، که برای خدای متعال ما رو هدایت میکنن، جزء اعظم عبادات. پس نهت کن این حکمتی که فل جمله گفته شده، حالا خدای متعال که حکیم است برای حکمتی آفرید ما رو، باید اون امامی رو هم که میفرسته این حکمت رو داشته باشه گویا، تا اون حکمت جاری بشه، و الا اگه امام اون حکمت الهی رو نداشته باشه نمیتونه اون حکمت رو جاری کنه در حیات ما. لذا که انه امامی که ما به احتیاج داریم، رسولی که احتیاج داریم، بناس حکمت الهی رو در حیات ما جاری کنه. لذا عنایت کنید ما خودمون برای خودمون یه حکمتی درست میکنیم، حکمت عملی، حکمت نظری، مستقل از انبیان بهش میرسیم، اینها بار ما رو نمیبنده که جامعه باید سرپرستش حکیم باشه به معنی حکمت عملی و نظری، که ما خودمون از بدیهیات شروع میکنیم به نظریات، این کار ما رو تمام نمی کنه. اون حکمتی که خدای متعال به خاطر اون حکمت آفرید انسان رو، اون حکمت از طریق انسان حکیمی که خدای متعال رو مبعوث میکنه و به او حکمت میده واقع میشه. اون حکمتیست، این حکمتیست، این حکمت عملی و نظری که مثلا فلاسفه یونان هم بهش رسیدن، مستقل از انبیا، این حکمت نیست، یه چیز دیگریست. لذا همینو باید بحث بکنیم که این حکمت چیه که خدای متعال بر اساس او آفریده. بعد برای این حکمت عهده‌دار تحققش هم هست، برای اینکه تحقق پیدا کنه اون حکمت، انسان حکیم مبعوث میکنه این حکمت. لذا یکی از خصوصیات انبیا حکمت دیگه، یعلمهم الکتاب، و نه فقط تعلیم حکمت میکنن، حکمت رو محقق میکنن در عالم. اون غایات حکیمانه خلقت ما، رسول یه شأنی داره که میتونه اون غایات رو در وجود ما به فعلیت برسونه، جامعه حکیم تربیت کنه، انسان حکیم تربیت کنه، انسانی که حکمت الهی در او به فعلیت میرسه. حالا انشالله یه مقداریم ببینیم حکمت چیه. این حکمت همون برهانه، بعضی فرمودن یا چیز دیگه ایست، انشالله عرض میکنم. الحمدلله.